شنوندگان محترم رادیو پیام، با اعلام ساعت 11:04 به بخش دوم برنامه امروز 13 ماه اکتبر سال 2020 رسیدیم و امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، امروز میزبانی میکنم مصطفی پرویزی، شاعر شهرمون و دوست خوب من، رو در استودیو و یک گپ و گفتگوی دوستانه رو با ایشون آغاز میکنیم. امیدوارم که شما خوشتون بیاد از این گفتگو و ببینیم که با غزل و شعر و اینها چه خواهد کرد مصطفی عزیز.
یک اتاق، یک رخت خواب، اندوه و ترس و استراب، یک سکوت، یک صاعقه تا بامداد التهاب، یک مکعب شکل هجله، قتلگاه روح و تن، یک عروس صیغه‌ای و صد سؤال بی جواب. من کیم؟ اینجا کجاست؟ آرمان انسانها چی شد؟ من عروسم؟ این جنایت واقعی بود یا سراغ؟ یک اتاق، یک هجلگاه، بی طرح آذین در اوین، یک اتاق، یک هجلگاه، بی طرح آذین در اوین، پیکر خونین دخترها و بسترهای خواب، ثقل صد صاعقه درد، پیچش تن در گناه، یک سپاهی در نگاه، شهوتی در پیچ تا، یک مؤذن، یک صدا در چنگ برجک ها اسیر، هیئتی در انتظار و دار اعدام، مرگ ناب. آه ای پاک در این نسل فدا گشته عشق، آه ای پاک در این نسل فدا گشته عشق، روحتان پاک و مقدس، شکل باران مثل آب، ارتعاشی از بن زندان در شب میرمید، ارتعاشی از بن زندان در شب میرمید، موج نفرت، موج خشم و رویش یک انقلاب. منم سلام دارم خدمت شما، حمید مهربان، حمید عزیز، خسته نباشی بهتون میگم.
سلامت باشید آقای پرویزی، حال شما چطوره؟
قربونت برم.
خوش آمدید به رادیو پیام.
یک سلام مخصوصم خدمت شنوندگان مهربان و آگاه شما داشته باشم پیشاپیش، و امیدوارم روز را در کنار رادیو پیام همچنان سپری بکنم.
خیلی ممنون و متشکرم از اینی که دعوت ما رو قبول کردین و خواستین که امروز مجدداً با همدیگه یک گپ و گفتگوی دوستانه داشته باشیم. موضوع برنامه رو شما خودتون مطرح بکنید. خب ما دو موضوع رو همونطور که شما گفتید مد نظر داریم، ما در واقع از سر گذروندیم. یکی روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام هست که 10 اکتبر بود، سه روز پیش، و همینطور فوت استاد شجریان که خب طبیعتاً بسیاری رو محزون کرد با این اتفاق.
بله، منم به قول معروف آدم همیشه دچار حوادث اجتماعی و حوادثی که روزمره آدم باشه در دست پنجه نرم میکنه، و خب از دست دادن استاد شجریان بر حال مرگ میاد و انسان ها قرار نیست جاودانه زندگی کنن، ولی نقش زنده ماندن در اجتماع و این چقدر نقش یک انسان واقعی را به آدم بازی کنه در هنرش، در کردارش، در گفتارش، اینه که انسانها را با هم دیگه متفاوت میکنه. و مسئله اعدام هم که کماکان همینجوری هست، یک پدیده شده. من هنوز آشفته این بچه دیری هستم که دیروز پیروز خبرش توی اخبارا بود که چرا یک انسان، یک بچه 11 ساله خودکشی میکنه یا خودش دار میزنه یا خودش اعدام میکنه. اگر این بچه پدیده اعدام در جامعه یک چیز همگی نباشه، اگر این بچه صحنه اعدام رو از نزدیک ندیده باشه، که متاسفانه نمیدونم چرا تجمع میکنن مردم و وقتی که یک انسان شلاق میخوره، یک انسان اعدام میشه، یک انسان حالا به هر گناهی دچار خشم و جمهوری اسلامی میشه و عده‌ای میستن و تماشاگر این صحنه هستن. من یاد یک قضیه افتادم. یک زمانی یک پادشاهی به وزیر وزراش بهش میگه که این انسان را ببرید یک در میدانی دار بزنید و تا برش گردونید، ببرید دارش بزنید. بعد از ساعتها این آقایی که مجرم را آوردن، بعد حاکم گفت اینه چرا دارش نزدین، چرا زنده برش گردوند؟ گفت کسی نبود که ببینه ما اینه اعدامش کنیم که بخواد درس عبرت بگیره. ما اگر پای اینجور مراسم تجمع نکنیم و همه نفرت داشته
موبایل به دست نباشیم،
موبایل به دست نباشیم و عکس نگیریم و اصلا تماشاگر نداشته باشه این صحنه ها، این سناریوها، مخاطب نداشته باشه، خب قضیه فرق میکنه. و چرا یک انسان بچه 11 ساله بلد باشه گره اعدام بزنه؟ حتما دیده دیگه، در اجتماع دیده و براش عادی شده. حالا بگذاریم از مثال اقتصادیش و فشار مادی و این شیوه تدریس غلطی که اینا دارن، دکون بازار باز کردن برای مردم، ولی رادیو تلویزیون هست، بچه میتونه تو خونه بشینه سر ساعت 8، اینه که مدرسه باشه، مادرش بالا سرش باشه، از طریق رادیو تلویزیون، از طریق تلویزیون به بعد با اینقدر دهاتکوره تو ایران هست که اصلا تلفن ندارن، اونم چه برسه که موبایل هوشیار داشته باشن که بخواد بچه ها استفاده کنه. متاسفانه اینا همش شیوه هایی هستن که دارن مردم را کلاه سر مردم میگذارن، دارن اخاذی میکنن. من دوست دارم روی دو قسمتش هم بازیادی از استاد بکنیم، هم مسئله اعدام را نقد و بررسی بکنیم. از
قطعا اگر که شما هم موافق باشین، همین ابتدای برنامه من یک اطلاعیه از سوی کانون نویسندگان ایران در ارتباط با از درگذشت استاد شجریان هست بخونم و بعد موضوع رو ببریم جلو به اتفاق. موافقین؟
حتما.
کانون نویسندگان ایران اینگونه نوشتند: محمد رضا شجریان هنرمند مردمی و استاد آواز ایران درگذشت. شجریان در بیش از نیم قرن فعالیت هنری خود ده ها اثر ماندگار به گنجینه هنر موسیقی ایرانی افزود. او با انتخاب های دقیق و سنجیده خود از شعر کلاسیک و شعر نو فارسی، از حافظ و خیام گرفته تا نیما و اخوان و اجرای هنرمندانه آنها، بر غنای فرهنگ و هنر معاصر ما افزود. شجریان بی تردید یکی از شاخص‌ترین هنرمندان ایران در قرن اخیر است. او افزون بر ارائه آثاری اصیل و به یاد ماندنی، در دهه اخیر در جریان اعتراضات مردمی و در برابر سیاست خفقان و سرکوب روزافزون حاکم بر کشور سمت مردم ایستاد و از این رو به خار چشم سرکوبگران تبدیل شد. در گذشته این هنرمند ارجمند را به خانواده او و مردم ایران تسلیت می‌گوییم و یادش را گرامی می‌داریم. این کانون نویسندگان ایران می‌دونید که خب همین اخیراً 3 تن از همین کانون رو دستگیر کردن و خب طبیعتاً صدور همچین بیانیه یا اطلاعیه خیلی مهم به نظر می‌رسه که علارغم اینی که 3 تنشون بازداشت شده بودن، باز هم در واقع اون از مسیر خودشون خارج نمیشن و همچنان با اطلاعیه ها و بیانیه های درست و به جای خودشون مسیر در واقع ادبیات رو پیش میبرن.
کانون نویسندگان من تا اونجا که اطلاع دارم شاید 50 سال مشعلدار آزادی و دموکراسی در ایران بوده. کشدار مریض با توجه به تمام سانسورهایی که در ایران بوده، کانون نویسندگان همچنان پابرجا ایستاده و در کنار حوادث ایران و در کنار اتفاقهایی که بوده در حد توانشون وقتی که مختاری و پوینده رو زدن، وقتی که قطرهای زنجیره‌ای بود و در کنار مردم ایستاده و در حد توانشون دارن کار میکنن و دارن اطلاع رسانی میکنن که دستشون درد نکنه. واقعا تو این برهه زمان اگر یک اتحاد بین مردم نباشه، که من فکر میکنم الان تنها سلاح جمهوری اسلامی تفرقه است، تفرقه بنداز حکومت بکن و داره یک جوری مردم رو از همدیگه بین مردم فاصله ایجاد میکنه. شرایط اقتصادی بسیار بد باعث شده که مردم دچار یک آشفتگی اقتصادی و آشفتگی روانی بشن که نتونن اتحاد لازم را داشته باشن جهت سرنگونی این رژیم به قول معروف ساده.
موافقی باز هم برای اینی که در واقع یک کمی هم صدای استاد شجریان رو شنیده باشیم؟ نه اینکه موسیقی نمیخوام ازشون پخش کنم، میخوام صحبت‌های ایشون رو ظرف مثلا یک دقیقه
حتماً
جایی صحبت ده. کردن این یک دقیقه رو به اتفاق بشنویم اگر موافق.
خوش مجوز بگیری کجا دادم موسیقی مجوز میکنه؟ کجا دنیا شعر مجوز میکنه؟ اینا برای هر چیزی یه ایده آدم های بی سواد بی اطلاع بی سلیقه اونجا میشینه میخواد راجع موسیقی نظر بده، غلط میکنه. موسیقی نظر اون چیزی رو که شنیدیم از تاریخ شنیدیم، چون موسیقی همیشه نظر مردم رو جلب میکرده به خودش و طرفدار زیاد داشته، جماعت روحانی و آخوند میخواسته که نظر رو به اون جلب بشه. اینه که دیده این موسیقی همه حواس رو داره به طرف خودش میبره و اون مورد توجه نیست، گفته آقا اون حرامه، حرامش کرده. صرف ربطی به اسلام نداره موسیقی. من 11 بار قرآن رو دور کردم تو دوران نوجوانی، یک کلمه از موسیقی اونجا نیست که بگه خوبه یا بده. پس کسی حق نداره بگه موسیقی حرامه. چون موسیقی حرام بود تو قرآن میگه آقا موسیقی حرامه. اون کسانی که از راه اسلام دارن زندگی میکنن، به قدرت میرسن، آقایی میخوان بکنن، میترسن که کم بشه از اون قدرت آقاییشون و موسیقی در مقابلشون قرار میگیره، بودن حرام. و بله اسلام نمیگه، آخوند میگه. آخوند هر چیزی که غیر خودش، شخص خودش باشه و لطفه بزنه بزنه باش مخالفت بکنه، ولو یه آخوند دیگه یا آیت الله دیگه باشه.
بله اینم نظر خود استاد شجریان در ارتباط با موسیقی و آخوند که چرا آخوندها با موسیقی مخالفن. خیلی واضح گفته بود که آقا به دلیل اینکه موسیقی ابزاریه برای اینکه مردم رو توجهشون رو جلب میکنه، به دل میشینه و موسیقی یک موضوع روح حفظاه و آخوندها از این بابت کارکاسبیشون کساد میشه و توجه کسی بهشون نمیکنه وقتی موسیقی هست، بنابراین طبیعیه که میگن حرام.
اصلا حمید، شادی که رود از دل ما غم به در آید، افسردگی و خلق خراب پا به سر آید. اصلا تمام فلاسفه از نیچه بگیر تا خود مولوی تا حافظ میگه وقتی میخواد یک ملت را خلع سلاح کنی شادی را ازش بگیر. شادی شور میاره، شادی انرژی میاره، شادی بالندگی میاره، شادی باعث میشه که تو حزن اندوه را قبول نداشته باشی، روشنگری میاره و جامعه‌ای که شادی را ازش بگیری فلجش کردی. و متاسفانه اینا اومدن تمام ریشه های شکوفایی از ملت گرفتن، ریشه هایی که باعث بالندگی میشه، ریشه هایی که باعث شادی میشه. خود شادی اصلا بخوای چیز بکنی، نقدش بکنی، یک ابزاره، ابزار مبارزه است. انسانی که روحش آرامه، روحش درونش بالندگی است، اصلا دنبال اندوه و غم و ماتم و نوح سرایی که نمیره. و متاسفانه اینا میدونن دارن چه کار میکنن. شادی میتونه خیلی مؤثر باشه در جهش‌های اجتماعی.
بله خب البته خب آواز ایرانی در خیلی موارد شاد نیست، ولی روح افزاست.
روح افزاست. شادی منظورم این نیست که بشکنه بالا بندازه.
آفرین. یعنی در واقع
خرد اندیشی، آره، اصلا کلامی داره
نوحه نیست عزاداری
حرف
نیست،
حرف دله.
آره یه تفاوتی با نوحه و نمیدونم اینها داره،
حتما حزن اندوه درش نیست. و اگرم کلامی هست، یک معرفت اجتماعی، یک معرفت دلید توش هست که باعث آرامش میشه، باعث آرامش روح و روان انسان میشه.
پس چرا بعضی ها اینگونه فکر میکنن که آواز ایرانی میتونه نوحه باشه، میتونه در واقع عزاداری باشه، اینگونه است؟
منم ناکن یه جا شاملو یه اشاره‌ای کرده بود، من روی بعضی از این که دچار یک نواختی و دچار یک رکود در موسیقی اسبا رو بگیریم تا خود زندیات شجریان، یک نوع رکود در موسیقی سنتی بود که با تار و ستار و به قول معروف سازهای سنتی چیز می، ولی شجریان خصوصا در کنار همایون یک بدعت در موسیقی ایجاد کرد، در موسیقی سنتی ایران ایجاد کرد و استفاده از سازهای اروپایی رو بدعت گذاشت و اصلا چهره موسیقی سنتی رو در تحریرها و در نوع انتخاب غزلهای و انتخاب شعر که ضرورت زمان رو احساس کرد، یک دگردیسی در موسیقی سنتی استاد شجریان ایجاد کرد که دیگه الان اون حرف دیگه این نیست که بگیم خب موسیقی سنتی دچار یک رکود هست یا دچار یک نوع حزن هست. حزن اگرم حزنی هست درش، اون نوع خانشش هست که متاسفانه خب الان دستگاه های نوع خانی
جایی خوندم که در واقع موسیقی بنا به تناسب وضعیت حال جامعه و روز جامعه، مخصوصا موسیقی فولکلور یا مردمی، ساخته میشه بر اساس حال و روز جامعه ساخته میشه.
بله.
یعنی این که از دل خود مردم در میاد دیگه.
بله.
چون موسیقی مردمیه، موسیقی بله. آواز ایرانی در واقع وارداتی نیست، مخصوص خود ایرانه و از دل خود جامعه و اتفاقاتی که درون جامعه میفته بیرون میاد. و اشعاری مثل شعر مرغ سحر که خب خیلی هم معروفه، در شاید چندین سال قبل از استاد شجریان وقتی سروده شده، یک نگاه انتقادی بوده به وضعیت روز جامعه و بعد به زیبایی استاد شجریان رو در زمان درستی اجرا کرده. و خیلی از اشعار دیگه مثل بیداد، مثل در واقع آلبوم بیدادش رو اگر گوش بکنی، مقایسه بکنی با دوران خود زمان انتشارش و اشعارش رو در واقع دقت بکنی روش، حال و روز و فضای اون دوره از در واقع ایران رو به خوبی به ذهن تو در واقع یادآور میشه.
من اتفاقا امروز با یه چند دقیقه رو خط آقا بهمن بودم. اصلا شما
خوب بود آقا بهمن؟
آقا بهمن هم خوب بود.
خب بله، خیلی وقته باش.
اصلا سیر تکاملی و انتخاب تصنیف ها و آهنگ هایی که شجریان داشت، نگاه کنید تمام اتفاقهای اجتماعی ایران توی این غزل ها خوابیده، از اونجایی که از مرغ سحر بگیر تا بیداد، تا اونجایی که سال 88 گفت صلاحت را زمین بگذار و الان دوره خشونت نیست. شما به متن غزل ها، خب غزل مال آقای شجریان نیست ولی نگاه مال آقای شجریانه، باید نگاه تیز داشته باشی، نگاه اجتماعی داشته باشی،
نگاه اجتماعی درست
داشته باشی که بری به قول معروف یک غزل از حافظ یا عطار یا مولوی انتخاب کنی یا از سایه انتخاب کنی که به حوادث و به حواشی اون جریانای اجتماعی بخوره. من الان میفهمم که حافظم اون موقع 700-800 سال پیش دچار این دور باطل مذهب بوده که در شعر و در غزل احساسات و عقاید خودشو بیان میکرده و همیشه ابزار هنر، حالا شاعر، شعر، موزیسین موسیقی و ابزارش هستش، نویسنده رمانش هست و قلمش هست
و فیلمساز فیلمش رو میشه همه بله، در واقع حال و روز جامعه رو توصیف
میکنه. اگر ما دنبال خرد اندیشی و دنبال زندگی آروم هستیم و با جنگ مخالفیم، با اسلحه مخالفیم، خب باید قلم بیاد جلو دیگه و سلاح یک نویسنده همون نوک قلمشه دیگه و اندیشش هست. من متاسفانه نمیدونم چرا دوستان، من امروز بحثی خب باز رو خط آیه بهمن آیه رحیمی شما برید بیت بیت این اشعار رو که از حنجره آیه شجر مدیرون
چی گفتین، برای اینکه ممکنه که بسیاری از کسانی که هم اکنون صدای ما رو میشنون در واقع اون صحبت شما رو نشنیده
آره
باشن، میخواین دوباره
من
بگید.
دیروز من به صورت مختصر بگم، مادم رو خط آقای بهمن گلایه داشتم از حزب کمونیست کارگری و خانم ماجد اگه اسمشه
بله حالا آره. فرق کن
چون میخوام نام بیارم و جوابگو هم هستم، که به نظر من اینجوری برداشت کردم که داره به فردوسی، داره به شعور اجتماعی ملت ایران توهین میکنه، به خاطری که من با شخصیت پرستی منم مخالف هستم، منم نمیگم شجیران بوتش کنید، ولی شما شجیران خودش به تنهایی کاری کرد که میتونست یک حزب انجام بده و میتونست خیلی موقعیتای بهتری هم داشته باشه. ما قرار نیست که هر کسی که اومد به گدا کمک کرد بگیم خب اون انسان خوبیه. ما چرا فرهنگ گداپرستی را باید توی جامعه رایج بدیم که انسان نیک و بد و از اینی که به یک کسی کمک مالی کرده باشه، که شجریان اندازه خودش من تا اونجا که اطلاع دارم خیلی جاها کمک کرد، خیلی از شاگرداش اصلا شهریه نمیگرفت، توی بم چقدر کمک کرد، توی زلزله بم چقدر کمک کرد. و آقای رحیمی میگفت که اصلا آقای شجریان هنرمند نیست، حالا به غیر از حالا ما کار، و یک تعریفی از هنر داشت که من تا حالا نمیتونستم بفهمم که اینو چه نوع تعریفی هست، که پس کی هنرمنده اگه آقای شجریان هنرمند نیست؟ هنر نه به خاطر هنر، هنر در تعهد اجتماعیش، هنر برای انسان، نه هنر برای هنر که میشه خب مقوله زیباشناسی که اصلا یک بحث فلسفی جداگانه است. و متاسفانه ما به اندازه‌ای که تا خودمون میذاریم دیگه احتیاج به جمهوری اسلامی نیست که بخواد ما رو بزنه، و ما اندازه کافی داریم خودزنی میکنیم، 40 ساله داریم خودزنی میکنیم و حمله انتحاری با خودمون میکنیم و این درست نیست. ما باید از این اتفاقای اجتماعی نهایت استفاده را ببریم و اتحاد داشته باشیم در مقابل.
ببینید چون شما نام حزب کمونیست کارگری رو بردید، حالا ما نمیتونیم تعمیم بدیم به یه حزب. در واقع اگر یک شخصی میاد صحبت میکنه، نمیتونیم راجع به حزب یا یک تفکر فکری چپ رو زیر سوال ببریم. من یک شاید بتونم به راحتی صدها نمونه در واقع چپ برای شما بیارم که اینها در سوگ استاد شجریان نوشتن و در واقع حق مطلب رو ادا کردن، همشون هم نگاه چپ داشتن و اصلا چپ هستند. یه عده خاصی من فکر میکنم که زیادی چپ هستند، یه خود اکستریم دکلمه چی میگن به قول معروف، زیادی رادیکالی میخوان برخورد بکنن با هر چیزی، اون موقع دیگه چپه میشن، دیگه از چپ رد میشن.
من میدونم اگر زنده یاد آقای حکمت، که من براش احترام خیلی زیادی قائلم و انسان بسیار باسوادی بودن، اگر زنده بود با این جریان ها مخالف بود و خودش در مقابل حزب کمونیست کارگری می ایستاد. من اسم میارم و من تا اونجایی که تونستم به کارهای حکمت رو خوندم، گوش دادم، ولی این نیست. اصلا اصول مبارزه و اصول حزب اینو اجازه نمیده که انسان در مقابل یک حرکت های اجتماعی بیاد اینجوری نفع بکنه، بیاد منکرش بشه و بیاد آخه روی چه علتیه؟
ببین اگر که حکومت جمهوری اسلامی در واقع نمی ترسید، بله؟ اجازه می داد مردم واقعا اون کاری که شایسته و بایسته است انجام بدن، شاید می خوام به شما بگم که جمعیتی که برای استاد شجریان تو همین دوران کرونا جمع می شد در داخل ایران، شاید بیش از 15 میلیون بیش
آره
میلیون.
نصف ایران میریخ مشهد یاد
واقعا دیران. یعنی اصلا دیگه مشهد قلقله میشه
یه مسئله همه جا نها کن استاد شجریان نزدیک
چرا اینو گفتم ببخشید میون کلامش علت این که اینو گفتم میخوام بگم که نشان علاقه در واقع جامعه است به یه فرد من کاری ندارم اون میگم آقای شجریان همونطور که شما گفتیم ما قرار نیست بت سازی کنیم این مسئله ولی این نشون دهنده علاقه یک جامعه به یک فرد برای زحمتی که این آدم
کشیده
طی 60 سال برای اون کشور کار کرده صدای قشنگی داشته هنرمند بوده تفکرات سیاسیش رو هم که بذاریم کنار که الان یک گوشه ایش رو ازش پخش کردم که شاید در زمان حیاتش این فایل ها یه صوتی و تصویری از استاد شجریان خیلی سخت بود گیر بیاد ولی الان دیگه همه این
رو میشه.
شجاعت رو پیدا کردن که بتونن به راحتی چون دستشون دیگه به استاد شجریان نمیرسه دی. و خیلی از ماها که مبارز سیاسی هستیم اسم خودمون رو مبارز سیاسی میذاریم جرأت این رو نداریم که در خیابانهای تهران قدم برداریم داد بزنیم بگیم مرگ بر دیکتاتور.
حمید جان من مصطفی پرزی اگر بگم مرگ بر دیکتاتور شاکار نکردم اصلا کسی منو نمیشناسه ولی وقتی یک انسان در اجتماع میشناسنش میاد همون یک کلمه این میشه به قول معروف نماد انگوشش باز میکنه میگه مرگ بر دیکتاتور کسی که هم آدرسش دارن هم خونش میدونن هم تمام کاراش میدونن این فرق میکنه با کسی که توی خیابون رد میشه میگه این محمد رضا شجریانه
میگم ممنوع‌الکاری رو به جون میخره
مثال اقتصادشه به جون
همه
میخره.
چیز رو به جون میخره برای اینی که چی کنار مردم بیسته بعد این زشت بده که بیایم الان این شخصیت رو بگیم آقا هنرمند نیست که هست در هنرش که کسی شکی نداره نداشتیم رو صدای استاد شجریان نداشتیم و دیگه حالا هم شاید جایگزینی براش نیاد خدا رو شکر که فرزند خلفش من میدونم وقت کمه ها ولی خدا رو دست گذاشتی یه جایی که درد دل منه خدا رو شکر که فرزند خلفش وجود داره همایون عزیز هست زنده و سلامت و سالم باشه ولی واقعیتش اینه که بابا این آدم هنرمندی بوده در کنار مردم هم ایستاده همینو اگر بگیم و اگر که حالا من حمید شجاع از این آدم خوشم نمیاد اگر سکوت کنم بعضی وقتا به هم نمیگن لال
نه
ببخشین
نه واقعا همینه
به هم نمیگن آخه من اصلا از این سبک موسیقی خوشم نمیاد
سکوت
میتونم سکوت
آره.
کنم
آره.
دلیلی نداره که راجع به همه چی ما نظر بدیم که
نه قرار نیم من هم به قول علامه در باشم که همه چی رو بدونم حمید یه نکته ای رو من تا فراموش نکردم نکن چرا به قول موسیقی سنتی بالندگی نداشته که آیه شجریان میگفت به خاطری که نوت بم تو دستگاه های ایرانی توی تار و ستار و آلات موسیقی ما یک نوت کم داشتیم اونم نوت بم بوده که توی ویولن سولو فکر کنم باشش که اومد چهار ساز رو این استاد ساخت که بتونه اون نقیصه موسیقی سنتی رو جبران بکنه و بتونه یک جهش به موسیقی بده خب اگر این هنرمند نبود که نمیفهمید بابا یه جای موسیقی سنتی لنگه که پیشروی نداره که با جهان هماهنگی نداره که با موسیقی ژاپن و به قول معروف اروپا هماهنگی نداره میگفت موسیقی سنتی یک جاش میلنگه که اومد اون سازها را چیز کرد که ازش توی یک مسابقه گفته بود که نوت بم ما ضعیفه در دستگاه و در چیز به قول هورمونی ساز
غزل بخون برام
غزل باز برگرم روی شادی
بفرم
شادی از شهر گرفتند و شرارت دادند شادی از شهر گرفتند و شرارت دادن به ابر آدم آزاد اسارت دادن گل اندیشه درو کردن با داسریا به قلم قبله عشق حق حقارت دادن خلق را خام خرافات ز خدا ترساندند آدمیت به عبادت عبارت دادن مرگ مرتد که مبا گشت و مریدش به بهشت، دوزخش با دل آدم حرارت دادن. نقلی از شکل خدا شد به زهدان زمان، نقلی از شکل خدا شد به زهدان زمان، هر دم این بیو عروس را بکارت دادن. تا که ماند چرخی این جل و جهالت در گل، پنجه بهتان به سوی هم اشارت دادن. حجره های تنگ و تاریک، اراجیف فجی، درس شیطانی به شاگردی بشارت دادن. تا که این خیل خرافات شود لایق خلق، از فنون فقه و دین بی حد مهارت دادن. جلوه جان بنی آدم که اعضای همان، بگرفتند و بگیرند جسارت دادن. جلوه جان بنی آدم که اعضای همان، بگرفتند و بگیرند جسارت دادن.
دست شما در نکنه، خیلی ممنونم. بله
بله ده. یه مقدار حواسمون چیز شد. آره متاسفانه بد روزگاریه، همینجوری
روزگار بدیه، اعدام میکنن،
اعدام میکنن. و جامعه با توجه به شرایط کرونایی که الان هست فلج شده، خونسا شده، جامعه دچار یک سردرگمی هستش که اگر رهبری و هدایت نشه دچار بحران روانی اجتماعی میشه. و بحران روانی اجتماعی یعنی اینی که دیگه سالها یک حکومت تا بن دندان مسلح و نظامی را ما باید تحمل کنیم. هنوز جرعه جانی در رگ انسانها هست و تا این جان خشکیده نشده باید تو میدانها ریخت و کارا یک سره کرد.
عرضم به خدمتت که خب شما راجع به خودکشی یک جوان نوجوان یا کودک 11 ساله گفتی، اما در جریانات در واقع خب فوت استاد شجریان و درگذشت استاد شجریان همه ذهنها رو معطوف به خودش کرد و در همین حیث و بیس که همه عزادار استاد شجریان بودن، یک جوانی، یک کارگر جوانی در هفت تپه خودکشی کرد.
به دلیل اعلامی داشتیم،
به دلیل فقر اقتصادی و به دلیل در واقع من دوست دارم که در واقع باز این خودکشی هم به گردن جمهوری اسلامیه. چرا؟ میگه مرگ را به او تحمیل کردند، بیکاری، فشار روحی و اقتصادی نتیجه اقدامات حکومتی است. وقتی که شرکت هفت تپه به جای 7000 استخدامی فقط 3-5000 کارگر دارد، وقتی که مسئولین یکی از بزرگترین مجتمع‌های تولیدی کشور را به نور چشمی‌های خود به مفت هدیه می‌دهند و شرکت و منطقه توسط اسدبیگی، رستمی یعنی نماینده رسمی مسئولین غارت و تخریب می‌شود، وقتی که تمام این فشارها باعث می شود یک نفر به زندگی خود پایان بدهد، نگذاشتن زندگی کند. واقعا نذاشتن زندگی کنه. در گذشته حیدر احمدی را به خانواده و بستگان و همه مردم زجر کشیده در هفت تپه و شوش و منطقه تسلیت می گوییم. انتقام این همه زجر و فشار اقتصادی و روحی و اختلاف خانوادگی که باعث مرگ این جوانان می شود را از مسببین آن باید گرفت. این هم یک نوع در واقع جنایتیه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه اینقدر فشار بیاره که همه رو از پا در بیاره.
متاسفانه تمام موزلهای اجتماعی ریشه در اقتصاد داره. اقتصاد با کسی شوخی نداره. شکم گرسنه بعضی هستن اینقدر کرامت دارن که ذلت رو نمیپذیرن و مرگ را به این زندگی زلتبار ترجیح میدن. کار به سنم نداره، بزرگی و کوچیکی نمیشناسه. و میگم ما داریم دوچار یک دور. اوایلی که کرونا شروع شده بود گفتم به توی خط بهمن بود فکر کنم، گفتم اگر این بازی نخواد به زودی تمام بشه این جنگه، حالا مشخص نمیشه ولی میره که تمام دنیا را فلج بکنه و خصوصا ایران که به نوعی روبروی تمام ابرقدرت‌های دنیا ایستاده به خاطر سیاست غلطی که داره و داره با همه داره دشمنی میکنه و این دشمنی باعث میشه که سفره مردم روز به روز تنگتر بشه، اقتصاد سالم نداره و یه جوری داره با همه عناد میکنه در این رابطه های بین المللیش که تمام فشارهاش هم روی دوش مردم هستن که روز به روز دارن سفرهشون کوچکتر و کوچکتر میشه.
دیگه سفره‌ای براشون باقی نمونده که اصلا بخوام.
همون نون تخم مرغی هم که می‌خوردن من بعضی
اونم گیرشون نمیاد.
گیر نمیاد و متاسفانه نمیدونم چرا اینجوری شد و من از خودم شرمنده هستم.
واقعا که همونطور که گفتی، خب الان این صحبت یارانه هاست و یارانه‌ای که 1.5 دلاره برای هر
یه شونه تخم مرغ،
یک شونه تخم مرغ، حالا میگم 1.5 دلاره، 1.50 دلار معادل یارانه ایه که در واقع یک مملکت به اون ثروت به مردمش به عنوان شهروند معاش، به قول عربا بهش میگن معاش دیگه، معاش پرداخت میکنه. در امارات هم همین اتفاق میفته، معاش میگیرن
ولی با معاشش میتونی یک عمر زندگی با یک
اصلا هیچ عرب اماراتی نیاز به کار و تلاش نداره، به دلیل اینی که این معاشی که میگیره یا اون یارانه‌ای که میگیره در ماه به قدری زیاده که نمیدونن چیکارش بکنن. واقعا نمیدونن چیکارش بکنن. اون وقت در مملکت ما 1.50 دلار یارانه پرداخت میشه، 45,500 تومان.
10,000 تومنش الان کم کردن به خاطر مثل که یک
وام یه میلیونی هم آره اونم قراره که قسطش هم تازه کم بکنه.
متاسفانه حمید، مسئله اینه که ما کشور گرسنه‌ای نیستیم، یعنی اینقدر ذخایر ملی هست ولی متاسفانه نه مدیریت هست و اینقدر اینا به خاطر به قول معروف چی بهش میگن هلال شیعی در بیرون از ایران پول ریختن که بتونن ایدولوژیشون انتقال بدن و صادر بکنن. اگر به عقل میومدن 1/10 خرج ملیت میکردن، که البته اینا میدونن دارن چه کار میکنن، تمام حرکات جمهوری اسلامی حساب شده است و که مردم به خونسا کنه.
خب شما راجع به ذخایر هم که فرمودید، ذخایر هم دارن به تاراج
میدن،
همین
مدیریت و
در واقع معاهده هایی که با چین در حال بسته شدن هست و بخشش هم بسته شده، نشان از این داره که اینها به هیچ ثروت ملی در واقع رحم نمی کنن و تا اونجایی که در واقع این جیب آخونده گشاده بلنده،
اون چیز ته نداره،
یعنی هر چی که دستشون رو بخوان بکنن تو جیبشون جا داره.
متاسفم.
یه غزل دیگه ما رو مهمون کن و بعد بریم خداحافظی کنیم.
یه غزل رو من، چون بحث اعدام بود و به اعدامم خاتمش بدیم، خشم گلوله. البته ببخشید من تمام شعرام تلخه، ولی خب این واقعیت هایی بوده که در طول تاریخ بوده دیگه، چیکار شد. شب و شرم گلوله همدم باد بیابان بود، شب و شرم و گلوله همدم باد بیابان بود، 1, 2, 3 آتش و مرگ این گونه آسان بود، و من مردم نمیدانم، مخم یخ زد، شب و شرجی عرق بر صورتم آواز باران بود، درون پیله پنهان تاریکی دلم لرزی، تنم تندیس بیدی که میان باد لرزان بود، سرم سمکوب خشم جوخدار مرگ می کوبی، چه گویی که اسیر رقص چوگان بود، میان این هیاهو زوزه گرگی که می آمد، نه در رؤیای سگ نی خواب چوپان بود، صدایی بر نمی آمد به جز خرناسه مرگی، صدایی بر نمی آمد به جز خرناسه مرگی، به خط شد هیئت مرگی که در مرگم شتابان بود، جوخه آماده آتش و آتش شخ میزد خاطرات مجرمی که مرد میدان بود، خط آتش شکست شکل سیاهی را و در بنبست رگهایم خطی از خون جریان بود. سکوتی ثقل شب شد و تنم در چندش مرگی می پیچید که این پرده عروسک بازی پنهان سلطان بود. حریم شب پریشان شد از زوزه سگهای هراس خورده، درون شرم شب چشمان بیتابی نمایان بود. به پشت پیچش چفیه دو چشم از جوخه اعدام به من زل زد. آن چشماشنا دوست دبستان بود، من و دوست دبستانی شدیم قربانی جهلی. به مسلخ عشق می بردند و هر شب عید قربان بود. من و تو او آنها تا شدیم بازیگر صحنه، سناریوی رقم می خورد که ختم جان انسان بود.
دست شما درد نکنه آقای پرویزی، ممنون.
دست شما هم درد نکنه. ببخشید شنوندگان عزیز که ما تلخ گفتیم، تا تلخ نگیم کامون شیرین نمیشه و این تلخی ها رو همیشه زیر بال قالی پنهان کردیم تا به این روز رسیدیم و امیدوارم که روزهای شیرینی ملت ایران و جهان هستی رو داشته باشه که انسانیت روی آرامش ببینه. منم از تمام دوستانم خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از حمید این وقت.
باز هم از شما دعوت خواهیم کرد که زحمت بکشید و به رادیو پیام تشریف بیارین. میدونین گفتگو دوستان از ساده است، درد دلیه، مدل معمولی دوتا دوست میشینیم با هم صحبت میکنیم. امیدوارم که شنوندگان هم خوششون باشه.
سپاسگزار مهر همتون هست.
خواهش